بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال شده که اگر انسان از خودش رفع اتهام بکنه و بگه من فلان اخلاق بد رو ندارم، میتونه این نشانه تکبر باشه؟ آیا باید رفع اتهام بکنه یا نه؟ اتهام معناش اینه که واقعیتی در وجود انسان نیست، اما تهمت میزنن اخلاق بدی رو انسان نداره اما بهش نسبت میدن. لذا مؤمن وظیفه داره که از اتهام خودشو در بیاره. چرا افراد گمان بد نسبت به او ببرن که اسمشو میذاریم سوء ظن؟ گمان بد نباید ببرن، بالاخره یه توهمی شده، یه آثاری رو از شخص دیدن، فکر کردن ایشون مثلا اخلاق بد داره. حالا اگر این رو بتونه شخص از خودش بریء بکنه، بگه نه من چنین اخلاق بدی رو ندارم، این خوبه، گاهی هم لازمه، یعنی انسانها رو از فکر بد نسبت به خودش خالی میکنه، گمان بد دیگه نسبت به اون نمیبره. منتها این که حالا این رفع اتهام آیا نشانه تکبر هست یا نه؟ گاهی نشانه تکبر ممکنه باشه، ممکنه نباشه. نشانه تکبرش اینه که شخص به خودش که مراجعه میکنه میبینه خودشو بالاتر از دیگران حساب میکنه و این اتهامی که دارن بهش میزنن باعث میشه که بیاد پایین تر، در حالی که ضد آرزوی اوه، آرزوش اینه که فوق دیگران باشه. وقت میبیند با این اتهامی که دارن بهش میزنن رتبش از ریا میاد پایین تر، ناراحت میشه. اگه ناراحتش به خاطر اینه، بله این معلومه تکبرم داره، اما یه ناراحتش به خاطر این نیست، خودشو بالاتر نمیدیده، صرف اینه که میبینه که دارن یه کار خلافی رو، اخلاق بدی رو به اون نسبت میدن که نیست، درش همچی چیزی نیست. اگه بود خب میرفت جبران میکرد، میرفت استغفار میکرد، میگه اصلا واقعیت نداره، چرا نسبت بدی رو به من میدی؟ خیلی اونجا وظیفشه که خودشو از تهمت در بیاره. نگرانش هم برای همین جهت باشه که یه کار خلاف واقعی رو اینا دارن بهش نسبت میدن، در حالی که نیست همچین چیزی و به دنبال این نسبت بد دادن گاهی باعث، گفتم، سوء ظن میشه. سوء ظن اگر به زبان در بیاد باعث غیبت میشه و تهمت میشه، خب اینا همش بده دیگه. شخص از موضع اتهام باید خودشو بکشه بیرون. اگه همون لحظه مثلا من دارم کاری میکنم که بهشم اتهام میزنن، نباید انجام بدم اون کارو، و اگرم در گذشته کاری کردم که باعث اتهام به من شده، باید برم از خودم رفع اتهام میکنم، اما نه به خاطر این که به دنبالش خودم بالاتر از دیگران حساب بکنم. حالا این مربوط به بحث ما نیست، گفتن اگه پدر از برق شهرداری بدون اجازه اداره برق استفاده میکنه، وظیفه فرزند چیه؟ کلن پدر و مادر وقتی کار حرام انجام میدن، که یکشم همینه، کار حرام وقتی انجام میدن، وظیفه بچه تذکر دادنه، نهی کردنه. و تا میگیم وظیفه تذکر دادنه، این معنیش نیست که دعوا را بندازه و تندی و اینا، نه، اصل وظیفه اینه، تذکر رو باید بده، منتها کیفیت تذکر چه شکلی اون که خود بچه باید بینه روحی پدر چطوریه، با کمترین تنش جلوی کار حرام رو بگیره. اگه با نصیحت و این چیزا این کار خوب نیست، من رفتم پرسیدم، بیاد شما هم سوال بکنید، گاهی اینطوری با خیلی نرم، یعنی پدرش اصلا خبر نداره، گاهی خودشو محق میدونه، میگه فلان جا شهرداری مثلا از من گرفته، من اینجا میخوام تلافی بکنم، داره که اینطور نیست. اگه شهرداری هم بی جا گرفته باشه، این نمیتونه تقاص بکنه، کار حرام حرامه و استفاده از بیت المال فکر نکنه از دولت دارد استفاده میکنه، دارد از 70 میلیون جمعیت دارد استفاده میکنه که مردم راضی نیستن. یعنی مردم مملکتی که بفهم یک کسی دارد بر اضافه دارد استفاده میکنه و پول نمیده، این حق دیگرانه، حق مردمه، چون دولت و ملت که اینجا دوتا که نیستن، یعنی اینجا مردم پول که میدن بیت المال، خود مالیات که داده میشه، همه اینا برای اینه که خود کشور اداره بشه، کشور هم صرف کل مردم داره میشه، لذا هیچ کس خلاف قانون نمیتونه انجام بده. تو بیت المالش این که کوچکترین سوء استفاده کسی باید بکنه، تو مالیات ها بعضیا کاسب ها یه کارایی میکنن که بخوان مالیات کمتر بده، این مدیونه. این اگه مسلمانه باید بدونه که مدیونه، یعنی تو مالش حرام میاد، مردم هم راضی نیستن، اینو ما باید صریحا بدونیم، فکر نکنه که به اداره مالیات نمیده، نه، اداره مالیات نماینده کل مردمه، کار خلاف توش میکنند و نمیگن، ما اگه کار خلاف اون اداره مالیات بکنه، کار خلاف ها هیچ کس ازش دفاع نمیکنه، نه رهبر معظم دفاع میکنن، نه من، نه شما حق دارید دفاع بکن، بحث خلافشو نمیگم. این ورشو داریم میگیم که شخص بدهکاره باید مالیات بپردازه، یه تصرفایی میکنه تو فاکتورها، یه کارایی میکنه که مثلا به جای 1,900,000 تومان بده، خیلی خوب 100,000 تومان مال حرام میاد تو زندگیش، حق نداره این کارو بکنه. اگرم فوقش اینه اداره مالیات ظلم داره بهش میکنه، میگه 1,000,000، حالا دست بالاشو دارم میگم، اگه ظلم میکنه یعنی 900 میلیون باید بده طبق قانون، اما اون مأموره داره 100,000 تومان اضافه ازش میگیره، خیلی خوب باید بره طبق قانون بره جلو، یعنی اقدام قانونی بکنه، نه اینکه تقاص بکنه، اقدام قانونی بکنه تا بالاخره قانون بینه چی میگه. لذا نه کسی حق دارد از طرف دولت کار خلاف بکنه، نه مردم حق دارند از مال دولت جایش سوء استفاده بکنن. و اینا که دارم میگم خیلی کار خطیر هم هست، فقط هم فکر نکنید توی اداره و اینا مال کارمندای اونجاست، کسایی که میرن توی ادارهی باید موضوع باشن توی اداره خسارت وارد نشه. امروزه بخواد تو خودش سطح شهر داره میره شخص برد یه گل از یه جای بگیره بکنه، گلی که شهرداری کاشه، این همه مدیون انسانه، حالا بکنه خونش ببره نبره، همین خسارت که وارد میکنه زامنه. و من حتی احتیاط میکنم در حد این که بخواد یه آشغال تو خیابون بیندازه، من در این حدش حالا جرأت نمیکنم جای زیاد بگم، اما تای دلم همین اندازش هم شوفه میکنم، به چه مجوزی من یه کاغذی بندازم کنار خیابون، بعد یه کارمند شهرداری به زحمت میفته دیگه باید خم بشه اینا برداره، من چه حقی دارم این کارو بکنم؟ شرعیش اشکال دارد، عقلیش هم اشکال دارد، یعنی انسان عقل داشته باشه میگه نباید این کارو بکنم، شرع هم همینو میگه، خب من به چه مجوزی من چه حقی دارم اینکه به زحمتش بیاندازم؟ خیلی باید مواظب باشیم. حالا اینکه تو کشورهای دیگه میکنن خب بکنن، درمان چه اونا ممکنه دین نداشته باشه، ما فعلا عقل ما این رو میگه و شرع هم همینو میگه، ما نه حق خسارت داریم وارد بکنیم، نه حق داریم استفاده بکنیم بدون مجوز، از طبق قانون. میتونه انسان بره جلو. حالا دیگه کیفیتش با خودتون که چطوری پدر رو راضی بکنید. حتی میتونید به واسطه هایی بگید، عمودایی بگید، کسایی بگید اونا بیان به پدرتون، اگه میبینید تأثیر خودتون ندارید دیگران بیان بگن. دست بالای بالاش اینه که مخفیانه یه زنگ میزنید اداره و میگید اینجا من خبر دارم میگم چه چیزی، بیاد جلو شروع کنید. خیلی خوب بیاین، بگیدم یه جوری بیان که متوجه نشن شما گفتید. ماموره که میاد هم تو خودشو غافل نشون میده، بیاد یا بگید چرا اینجا همچین است. علایال کار حرام باید جلوش گرفته بشه ولو از طریق قانونی. و مشکل انسان بخواد اینطوری یا از آب بخواد استفاده نامشروع بکنه، بعد توی خونه میخواد از روشنایی استفاده کنه، از آب میخواد وضو بگیره، قصد میخواد، نه همه به مشکل برخورد میکنه. آیا از این نوع روایت ها فهمیده نمیشه که خانم ها نباید کارهای خارج از خانه رو بکنن؟ حد ضرورت خروج خانم از خانه چیه؟ امروزی که وضع بازارها خیلی خوب نمی باشد، آیا بر خانم ها جایزه که برای خرید لباس غیر خودشون اقدام بکنن؟ یا اگر شوهرشون این کار رو بکنه خانم میتونه به او ایراد بگیره؟ یا الان این چند تا سوال این؟ که میگید خانوما نباید کار بیرون انجام دن، لفظ نباید نداریم، بحث اولویته. اولویت آن است که تو تقسیم کار زنها اولویت بدن به کارهای داخل منزل، خلاصه وزیر داخلی باشد، رئیس کارهای منزل، که نیاز نباشه به این که بیان کارهای بیرون منزل رو انجام بدن، چون اومدن بیرون فقط اومدن بیرون نیست، تبعات داره. علتش اینه، ولی صرف بیرون اومدن که حرام که نیست. بیرون آمدن یه سری لوازمی داره، لازمش اینه که باید حجابش رو درست رعایت بکنه. خب گاهی ممکنه رعایت نکنه، بعد هم گردن مستحب میاندازه که مستحب گفته میتونی بری بیرون. خب مستحب گفت برو بیرون، اما نگفت که حجاب تو رعایت نکن، نگو برو با مرد نامحرم دیگه حرف بزن و بگو و بخند و این چیزا، یا دیگران بهش نگاه بکنن. بله تبعات داره، لذا اولویت آن است که زن کارهای داخل منزل رو به عهده بگیره، مرد هم کارهای بیرون منزل. همون چیزی که حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن که وقتی پدرم به من گفتن کارای داخل شما، کارای بیرون با شوهرتون امیرالمومنین، حضرت فرمودن اونقدر سرور و خوشحالی تو دلم ایجاد شد که خدا میدونه خیلی خوشحال شدم که به من مسئولیت بیرون رو ندادن که همش بخوام تو زحمت رفت و شد و بیرون باشم. حضرت خیلی خوشحال شدم. لذا زن اگر واقعا خواهان عفته، خواهان عفت جامعه هم هست، یعنی میخواد امنیت جامعه، سلامت جامعه رو خواهانه، باید تو درونش به سمت این بره، منتظر صحبت ما هم نباشه، اصلا باید خوشحال باشه که دین اسلام این رو ترجیح داده. تا ولو یه نفر میگه ده حداقل من میخوام از وجود من کسی به گناه نیفته، یه نگاه هم کسی نگاه حرام هم به من نکنه. اولویت اینه. اما حالا یک کار ضروری بود رفت از خونه بیرون، خیلی باید تبعات شد دیگه خودش دقت بکنه، حالا که لازم شد برد بیرون خودش مواظب باشه مسائل شرعیشو رعایت بکنه. آیا امام حسین علیه السلام میدونستن به شهادت میرسن؟ اگر آری پس مراد از فرستادن نماینده به کوفه و غیره چه بود؟ این بحث مربوط به صحبت ما نیست، اما صحبت هم خیلی مفصله، تفصیلش رو دیگه در اون جزوه اراده که دارم، اونجا مفصل بحث اراده امام رو مطرح کردیم، جزوه رو مطالعه بکنید جواب سوالتون رو اونجا میگیرید. این حدیث من عرف فاطمه سلام الله علیها حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر، چه رابطه ای بین حضرت و شب قدر وجود داره؟ کدام ویژگی حضرت باعث شده به این مقام نائل شود؟ چگونه توضیح دهید معرفتمون رو به حضرت بالا ببریم؟ اول که باید بگیم نمیدونیم و اون ویژگی چیه تو روایت توضیح داده نشده. بزرگانم صحبت های متعددی کردن راجع به حدیث. آنچه که به ذهن بنده میرسه اینه که حضرت واسطه فیضن. شب قدرم میخواد فیض بر انسان مقدر بشه تا یک سال، لذا اگر کسی واسطه رو خوب بشناسه دیگه تمام فیوضات یک ساله رو، آن چه هست همه رو میگیره، چون واسطه رو دیگه کامل میدونه، میره از طریق واسطه میگیره. مثل اینه که بگیم تمام برق اینجا از فلان مسیر میاد، اون که نمیدونه این در اون در میزنه دو، اما اون که بدونه خب میره دست همونجا کل برق رو وارد میکنه. تمام خیرها شب قدر از طریق اهل بیت علیهم السلام، امامان معصوم هم نگاهشون به مادرشونه، رضایت منزد میره، رضایت پروردگاره. امکان ندارد خیری به کسی برسه بدون امضای اینها. اما اینم معناش این نیست کسی نرفت در خانه اونا محرومش بکنن، نه. ما تو دعاها میخونیم، همین دعای ابو حمزه، میگیم انت الذی تفی و سیبک علی من لا یسالک، خدایا تو اون خدایی هستی که رحمتتو نعمت خودتو به اون کسی که نمیاد از تو درخواست بکنه بازم افاضه میکنه. و علی الجاهدین به ربوبیتک، اهل بیت علیهم السلام هم مظهر همین صفات خداوند متعال، یعنی حتی اونایی که دشمن اهل بیتن اهل بیت دارن بهشون فیض میرسن، سای سفره اهل بیت دارن میخورن دیگه و فیض به همه میرسونه. منتها اونایی که میرن در خانشون دیگه فیض کامل میگیرن. بنابراین احتمال میدم شناخت حضرت یعنی برد شناخت وساطت اون حضرت، این که واسطه هستن، این که همه خیرها از طریق اون حضرت میاد، اراده حضرت مظهر اراده الهیست و مظهر اراده الهیست. مظهر تو سیر صعودیه، مظهر سیر نزولیه، یعنی اول خدا اراده میکنه بعد تو محل حضرت تو وجود مبارکشون تجلی میکنه، میشه مظهر. اگه انسان اینا رو خوب بفهمه شب قدر میفهمه که کجا باید برد حرف بزنه، از کی باید بخواد، فوت و فن کار دستشه خلاص، و میره دو معرفت بازار که داره ازشون میگیره، لذا شب قدر رو کاملا درک میکنه. حالا چطور معرفتمون رو بالا ببریم؟ یا این به امروز اینا نیست، این چیزیه که دوره سال باید زحمت بکشیم، مثل تقویت ایمانه، باید کتاب بخونیم، سخنرانی ببینیم، شبهات داریم بریم سوال بکنیم، تحقیق بکنیم. اونایی که حوزوی با سابقه هستن برن اصلا آیات و روایات رو بررسی بکنن، اونچه که در شأن اهل بیت علیهم السلام اینا رو بالاخره از طریق اخبار شناسایی بکنن بشناسن. اونا هم که اینطور نیستن، کتابای ساده تر فارسی هست مطالعه بکنن. خب باز سوالم وقتی تلاوت قرآن میشه، میشه انسان خودش هم قرآن بخونه؟ شدن میشه، ولیکن اولا اینه که سکوت بکنه اونجایی که صدای تلاوت قرآن میشه، سکوت بکنه و دقت کنه ببینید این آیه که خونده میشه چی داره میگه. شما ثواب میخواید بکنید، این خودش ثواب دیگه، دستور اینه. دیدید یه بزرگ حرف میزنه، بچه که حرف میزنه چی میگن؟ میگن هیچی نگو، بزرگتر داره حرف میزنه. یعنی چه؟ یعنی احترام به بزرگتر، گوش دادن به کلام اوست. قرآن و کلام پروردگار مقدم بر همه سخنانه، لذا تا صدای قرآن رو میشنه گوش بده ببینید چی میگه این آیه، اگه ترجمهشو میفهمید دقت کنه، اگر هم ترجمهش هم نمیدونی حداقل سکوت بکنه، چون دو تا دستوره، هم سکوت هم توجه کردن. از اون ثوابی که میخواد شما از تلاوت قرآن ببرید تو همین گوش دادن میبرید دیگه. این که گفتید تو شبهای قدر حاجاتتون رو بخوانید در غیر شبهای قدر بعید از حاجات مستجاب شه، ما از دعای در غیران ناامید شدیم. نه ناامید نشید، اما همینه دیگه، ما از واقعیت که نباید انسان صرف نظر بکنه، واقعیت همینه. حالا من میگم که روایت دارد ماه رمضان کسی آمرزیده نشه، دیگه بعدی ماه مبارک نباید امید و آمرزش داشته باشه مگر عرفه رو درک بکنه. حالا کسی ناامید باشه معنیش چیه؟ بس ناامیدی که نیست دیگه، بس اینه که شما تلاش بکنید، زحمت بکشید. ماه رمضان ماه رحمت الهیه، کوتاهی نکنید، تنبلی نکنید، برید همه چیه بگیرید دیگه. وقتی شب قدر تا یک سال ما مقدر میشه، چرا ما تنبلی بکنیم؟ این حوادثی که دوره ای سال داریم باید هم شب قدر بگیریم دیگه. فوتوفنش اینه، وقت ما غافل میشیم و بعد یه مرتبه به فکر میفتیم زور بزنیم یه حاجتی رو میخوایم. فسیف زیعت لبن، ضرب المثل که تو سویوتی خوندید یه اینه، به تو اینو میگن ناامید نشید. این معناش اینه که الان باید حرکت بیشتر بکنید. اگر انسان نتواند یا سختش باشد تا دو زانو در برابر استاد بنشینه، باید چه کنه که بی‌ادبی به استاد نشه؟ تو یه مدار عقب‌تر میشینه، مهم نیست، با یه فاصله میشینه اما نه خیلی عقب. انسان به دیگران بدی کند، ولی اگر کسی همان بدی رو به او کرد ناراحت میشه. علت و ریشه ناراحتی چیه؟ راه علاجش هم چیه؟ اینا تو بحث تکبر بحثای قبلی ما بود که در تکبر شخص متکبر همینه که دیگران رو تحقیر میکنه با برخورد بد خودش، چون دیگران رو پایین‌تر از خودش میبینه. وقتی دیگران با او برخورد بد میکنن ناراحت میشه که چرا منو کوچیک حساب کردی. دیگه ریشش هم عرض کردیم و رای معالجش هم گفتیم چی. گفتید در مقال انسان متکبر باید تکبر ورزید، از طرفی هم گفتید که صفات اخلاقی دیگران رو ما نباید قضاوت بکنیم. پس ما چگونه باید تکبر افراد رو قضاوت بکنیم؟ بله، این نکته مهمیه که نباید راجع به دیگران قضاوت بکنیم که این آقا متکبره. اما یه وقت بدون اینکه حالا ما به هم قضاوت کنیم دیگه به یقین میرسیم، خود به خود انسان دیگه دست خودش هم نیست، تفحص هم نرفته بکنه که قرآن جلوشو بگیره بگه تجسس نکن. نه، تجسس هم نکرده، مثل گناه دیگرانه. انسان دنبال تجسس گناه دیگران نیست، اما یه وقت بدون تجسس هم خب گناهی کسی رو میبینه دیگه، میبینه عمدن انجام ده. دیگه اونجوری میتونه چشمش رو ببنده بگه انشالله بوزه که، خب دید که سگه دیگه، حالا دیده دیگه میگه سگه اومد این کاره. پس این مال اینه که شما صفات دیگران رو هرچه میبینید راجع به تکبر قضاوت نکنید تا وقتی به 100% رسید. وقتی به یقین رسیدید بدون اینکه بخواید هم تجسس بکنید، خود به خود دیگه مطمئن شدی که آقا متکبره، خیلی خوب، یا حالا شما مقابلش تکبر میکنید. بهترین دوست شما کسیه که ایوای تو رو هدیه بده. از طرفی گفتن در مورد دیگران قضاوت هم صفات رذیله نکنید. این دوتا چگونه قابل جمعه؟ جمعش به اینه که عمل دیگران رو شما بهش تذکر بدید. شما حواستون رفته تو روحیات، ببینید عمل بد کسی رو دیدید، رفیقتون رو ببینید کار بدی انجام داد، حرف زشتی زد، نمیدونم عصبانی شد، یه برخورد نامناسبی کرد، عملش رو که دیگه میبینید که دیگه اونم با شرایطش اگه میبینید آمادگی داره، پذیرش داره، بهش تذکر میدید که این کار درستی نبود. اما صفات رذیله رو عرض کردم، تا مطمئن نشید تذکر ندید. عمل رو تذکر بدید، بگید این عمل به نظرم درست نبود. حالا این عملش میخواد از تکبر به وجود اومده باشه یا نه؟ مثلا سلام نکرد فرض کنید، شما هم نسبت ندید که آقا متکبره، اما بگید این سلام نکردنت خوب نبود، جاش رو سلام میکردی، دلیلی داشت که سلام نکردی، اون هم یه توضیحی میده حالا یا شما رو قانع میکنه یا نه. نمالا اون وقتیه که دوستان آمادگی داشته باشن که عیبای همدیگر رو به هم تذکر بدن، از قبل درخواست کرده. تفاوت کبر و غرور چیه؟ کبر تو ارتباط با دیگران خودمون رو بالاتر میدونیم، غرور کاری به دیگران نداره، غرور اینه که من فریب میدم خودم رو، فریب خورده هستم و انسان مغرور یعنی فریب خورده. فریب کیه؟ وقتیه که من کار متناسب با یک نتیجه رو انجام ندادم اما مطمئن به نتیجه هستم. کشاورز دانه نکاشته اما میگه من مطمئنن گندم درو خواهم کرد، این تکبر نیست، این غروره. دانش آموز درس نخونده اما میگه من نمره 20 میارم، من مطمئنن قبولم، اینو میگن غرور. عمل صالح انجام نداده میگه جام کنج بهشته، این غروره. این که انسان داره فریم، راننده مثلا رعایت نمی کنه قوانین، میگه من مطمئنن تصادف نمی کنم، اچه بهش که من رعایت نمی کنه، نه من مطمئنن، این غروره، داره فریب میده خودشو. رعایت نکردن قوانین یه جام بالاخره خسارت میبینه دیگه. داستانهایی که میگن برای بحث سگ بودن برای اهل بیت اسلا توجیه چیه؟ دو تا توجیه داره دیگه. یک توجیه میگیم اشتباه هست، من یه بازی هم خدمت رو گفتم، عمل یه شخصی رو میبینید این عمل که برای ما قضاوت نیست، ما تو دین حتی رفتیم بالاتر میگیم مرجع تقلید شما که دارید ازش تقلید میکنید، اگه عملی انجام داد عملش برای شما حجت نیست، دقت بکنید روی عمل او، چون معمولا عالم بالاخره برای عملش دلیل داره، کارش مثل دیگران نیست، دقت بکنید ببینید ریشه چیه که مثلا آقا اینطوری حرف زد، اینجا داد زد، اینجا کوچ، بررسی بکنید، اما دلیل نیست، اون که دلیل برای شماست رساله. علتش هم اینه که عملا ده ها توجیه داره، یه جا سکوت میکنه شما نمیتونید بگید به چه دلیل سکوت کرد. الان مثلا این کسی اومده تو جلسه نشسته، شما میتونید قضاوت کنید برای چی اومده؟ عملا نمیتونید بررسی بکنید، اومده رفیقش رو میخواست ببینه، اومده از بحث میخواست استفاده کنه، اومده نمیدونم جلسه رو به هم بزنه، اومده نمیدونم ببینید کیا میان کیا نمیان، جاسوس میخواد افراد شناسه، من چی میدونم؟ باز میخوام یه به کسی توهین نکرده باشم، دارم مثال میزنم، میگم عمل به تعبیر شیخ انصاری میگن گنگه، عمل گنگه یعنی نمیتونیم ما بررسی کنیم. لذا عمل ولو از شخص بزرگ ولو از مرجع تقلیدتون دلیل ندارید برای این که حتما باید عمل بکنید، دقت بکنید رو اعمال افراد، معمولا چیزایی ازش میگیرید. توجیه دیگرش هم اینه که آقا حالا خودشو تعبیر به سگ و اینا کرده است، میگه خب نمیدونست، حتما باید بگید میدانست تو اشتباه کرده است، که خیلی بده که تو معارف خیلی هستن، میرد خدمت امام رضا علیه السلام گفت حالا من هیچی نمیگم تو هم آره، بعد میان اینا رو منبر تعریف میکنن، ده تا دیگه هم یاد میگن، میگن پس ما هم بریم هم تو با امام رضا علیه السلام حرف بزنیم، من غلط میکنم این تو حرف بزنم، جرأت نمیکنم، من بخوام اینطوری با حضرت عزام میافتم پایین، اصلا کار من حرامه. حالا میگید پس چرا اون اینطوره حرف زد؟ اون تو از اون معرفتش همینه دیگه، اون امام رو در همین اندازه میشناسه، اون به اندازه باباش میشناسه، باباش هم تو حرف زد. حالا من هیچی نمیگم تو هم همینطور، بعد هم ازادش لطف کرده بودند همین سادگی، بعد هم من هیچی نمیگم تو هم باره نمیدیم، اصلا ازادم بشته دفت. رعایت ادب شخصیت خود انسانه و باید دقت بکنیم. امام معصوم که فرد معمولی که نیستن که ما بخوایم نگاه بکنیم که حالا یه آقایی معرفتش کمه، رفت به امام گفت تو همچین، منم میگم پس منم میگم تو همچین. پدر ما خیلی مواقع اشعاری که لفظ تو توش بود، خطاب به اهل بیت، شعر را عوضش میکردن، تصرف توش میکردن بدون رضایت حالا اون شاعری که شعر رو گفته، هم گفتن شما، لفظش رو جمع میکردن. حتی تو ذکر مصیبت، یا اونایی که بودید با صحبتشون یادتونه دید، تو ذکر مصیبت که لفظ مفرد رو جمعش میکردن که شعرم یه مقدار به هم میخورد، اما معلوم بود که جرأت نمیکردن که تو بگن به امام حسین علیه السلام یا به امام دیگه. حالا ما دیگه شاعر که اقدم ما شوخه میکردن، میکردن شما شعر شاعر اینطوری تصرف میکنید، یا حالا یه پوزخند میزدند و رد میشدن. اما اینه دیگه، حالا من بخوام یه شعر یا ابتدا هم بگم، بعد شما میگید پس فلان آقا فلان مرجع تقلید این کار کرده، چی میبرم حالا برای چی کرده؟ گفتم دیگه قافیه شعرم میشه تنگ میاد و ناچار میشه انسان لفظ خاصی رو بگه. آیا میشه انسان تو تواضعش هم تکبر بکنه؟ مثلا یکی از آثار تواضع انجام بده، به واسه اینکه اون رو انجام بده خودشو بالاتر از دیگران ببینه. بله ممکنه، این یالا شیطان تو همه جا ممکنه وارد بشه، باید مواظب خودمون خیلی باشیم. ریا بیشتر ممکنه بیاد که شخص عمل تواضع رو انجام بده و بخواد خودنمایی بکنه، بخواد جلوه بده که بله ما هم تواضع داریم. خب اجازه دید چند تا سوال رو دیگه فردا که یه مقام از بحث بریم جلو. ما راجع به آثار تواضع یه مقدار صحبت کردیم، بنا شد علت تواضع رو امروز بحث بکنه. عمدتا سه تا چیز رو میشه به عنوان علت تواضع ازش یاد بکنه. اون چیزایی که باعث میشه ما تواضع پیدا بکنه، اولیش اینه که انسان خدای خود رو به عظمت و هیبت و جلالت و بزرگی بشناسه. وقتی خوب شناخت، همین جمله عامیانه که ما میگیم بزرگی به خدا میبرازد و بس، انسان متواضع میکنه. اینو باید هی بریم کار بکنه. تو تکبیرای نماز هی باید حواسمون بیاد تو همین نکته، الله اکبر، اکبریت به اون میخوره، به ما نمیخوره، ما اکبر از هیچ کس نیست. این که میگیم خدا رو بشناسیم، مثلا واجب الوجود بودن خدا و ممکن الوجود بودن خودمون رو باید بشناسیم و خوب ما رو متواضع میکنه. چیزو بگیم واجب الوجود، همه کمالات که داره کمالات مال خودشه، موجود دیگه بهش نداده. اما ماها اولا کمال که نداریم، اما اون مقدار ناقص جمع که داریم منشأ سودو داره. یعنی اگه خدا بهمون نمیداد چطور ما میتونستیم داشته باشیم؟ ما مستقل در تحصیل کمال نیستیم. مثلا اهل بیت علیهم السلام که میگیم همه کمالاتو دارن، مثلا علمشون بی نهایته، حالا این علمشون خودشون به خودشون داده؟ نه، اودعته علم ما کان و ما یکون و الانقواء خلقه، میگیم خدایا تو بهشون دادی. اگه اونا قدرت بر خلق کردن دارن می آفرینن، یا یه چیز آفریده رو معدومش میکنن، معجزه نشون میدن، درسته بشر معمولی که نیستن کار رو انجام میدن، به اراده اونا اصلا جهان میچرخه، شب و روز میشه، همه به اراده اونها دارن رزق و روزی میخورن، به یوم نهی روز قلبرا، بکم ینفس الهم و یکشف الور. هر غم و قصه ای که تو دل کسی باشه وقتی میخواد برطرف بشه اراده امام رو میخواد، اراده نکنه برطرف نمیشه. همینا درسته. حالا بعد بگیم که این انسانهایی که این همه کمالات دارن اینا از کجا دارن؟ از خودشون؟ نه. بنابراین یکی از عواملی که خوب انسان متواضع میکنه اینه. تو سجده های نماز میدید انسان چی میگه؟ قیام الله الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. ای کسی که دنیا و آخرت مال توه، ترحم کن به منی که نه دنیا دارم نه آخرت دارم. یعنی تواضع به انسان نمیده؟ یعنی میفهمه مقابلی خدای تو سجده افتاده، میگه تو همه چیز، دنیا آخرت مال توه، آخرت هم که مالک یوم الدین توی دیگه، منم که هیچی ندارم، به من ترحم بکن. یا دعاهای دیگه که میخونیم تو سجده های نماز، به خصوص دعایی که هست، همشو که نگاه کنیم نید بحث تواضع توشه. الهی عظم الذنب من عبدک، جمله‌ای که امام هفتم علیه السلام تو سجدهشون یه شب تا صبح میگفتن و گریه میکرده. عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك، از بنده تو گناه خیلی بزرگ، خیلی زیاد شده، دیگه حالا نوبت عفو تو. اینا انسان متواضع میکنه. اللهم انی اسالک الراحة عند الموت والمغفرت بعد الموت والعفو عند الحساب و دعای دیگه، حالا وقتتون رو نگیرم. ببینید این ریشه مهم تواضع رو از این حدیث استفاده کردیم. قبلا هم خدمتون گفتم امام صادق علیه السلام میفرمان و اصل التواضع من جلال الله و هیبته و عظمته. می‌فرمان ریشه تواضع از اینجا به وجود میاد که ظاهراً این من نشریه هست. من جلال الله یعنی ناشی میشد از اینجا. چطور میشه من تواضع پیدا میکنم؟ از اون ریشش از اینجا آغاز میشه. من جلال الله، جلال خدا رو خوب بفهمم، هیبت خدا رو بفهمم، عظمت خدا رو بفهمم. یه روایتم پیروز خدمتتون خوندم که ازر می گفتن شرف تام واقعی محقق نمیشه الا للمتواضع فی ذات الله تعالی. تواضع، نه هر تواضع، تواضع در ذات خدا که گفتم نسبت به ذات خدا اگه انسان متواضع شد این ریشه تواضع دیگه میاد تو وجودش. خب عظمت خدا رو میرد، کوچکی خودشو میفهمه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. یکی از صفات متقین در خطبه حمام اومده. خالق در دید متقین بزرگه، نتیجه غیر خالق در دید متقین کوچکه. خب غیر خالق یکیش خودشه، بزرگه، نمیبینه که بخواد تکبر ببرزه. دومین عاملی که خوب انسانا متواضع میکنه علت هم هست، شناخت پستی انسانه. این پستی که میگم نمیخوام بگم وجود انسان بیارزشه، وجودی که خدا خلق کرده خیلی ارزشمنده. پستی منظور اون کاریست که ما کردیم با نفسمون و خلاصه کار خراب کردیم. باید میرفتیم کار خوب میکردیم نکردیم، کار بد باید ترک میکردیم نکردیم، صفات خوب باید تحصیل میکردیم نکردیم، صفات بد باید خود بیرون میکردیم نکردیم. اینا رو دارم میگم، اینه که ما مقصریم. یا آقای گذاشتن پایین کوه، میتونست برد بالا، همه سرمایه هم بهش دادن، حالا نرفته بالا، بدیش مال این نرفتن بالاشه، نه اینکه سرمایه نداره. خداوند سرمایه خوب به ما داد، فی احسن تقویم، از اون جهت خوبه، تبارک الله هم بر اون جهت میگه. اما بدی ما مال اینه که ان الانسان لفی خسر، اینو دارم میگم، این پستی تو این جهت باید ببینیم که این خسرانا رو خودمون به سر خودمون آوردیم، که الان اینجا نشستیم یه نگاه به گذشته میکنیم ببینیم خیلی بدی کردیم، خیلی عقب افتادیم. چی باید بکنیم؟ هیچ. دوره ناامید نشیم حالا یا آقای نگه ناامید. نه، این معناش اینه که حالا این همه بدی کردیم، حالا دیگه بلند شیم حرکت بکنیم دیگه، جبران بکنیم، بگیم خدایا بستمونه دیگه، و عمر خودم رو با تصویف و آمال چکا کردم؟ از بین بردم. تو دعای ابو حمزه میخونیم، ای گفتم صوفه صوفه، آینده این کارو میکنم. از که حالا بلند شدم گفتم بعد 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 در بودم، ای عمرم از بین بود. این حرف شیطونه. یه نگاه بکنم اونایی که خیلی جلو رفتن، اونایی کجا بودن؟ ما کجا هست؟ ترک گناهش هم همینطور. امروز این صحنه های مبتذل جنسی به جوان ها بیشتر باز میخوام به اونا عرض میکنم، یا اسایده به کسی نکنم. اما غضب و شهوت دو عامل بزرگ سقوط جوان هاست امروزه، که خیلی توش سقوط میکنن. امکانات همون چنان فراهم شده، عکس و نمیدن فیلم و چیه اینا میشونه نگاه میکنه، بچه بشکن با این حرامه با نگاه دور میشه مخفیانه، حالا کسی که نمیره با تو داری سم میخوری دیگه، حالا ولو مخفیانه باشه میشه پا سایت های مبتذل هم فراوان دشمن دیگه، ماهواره ها دشمن ما هستن. اینو باید ما بفهمیم. و هی میگه که من جلو خودم میگم، اما تا میشه اونجا دور میشه سایت مبتذلش رو نگاه کن، میگه حالا بذار ببینم چی، گاهی هم توجیه میکنه، میگه من باید بررسی کنم بعد میخوام جواب اینا رو بده. اما نمیدونه این نگاه کردنه سقوط داد دیگه. با این حالت ها خودش هم میفهمه بعد که بلندشون نه دلش اونچنان گرفته دیگه به امام زمان نمیرسته دیگه. این پایین کوه وایستاده بود اما پاشا داره میبره، و پا را اگه بریدی بعد نمیتونی بری بالا که بعد میخوده، به کی داری ضرر میزنی؟ هستی که میگم منظورم ایناست که خودمون رو فریب میدیم. غروری که گفتن یکیش هم ایناست، خودمون رو یکایی فریب میدیم. با آقا میگم چرا ماهواره وارد تو خونه، میگه من برای نکات علمی شو وارد. این غرور نیست؟ من که فریبش رو نخوردم، بهش گفتم الان هم خدمتون میگم، گفتم بگه برای مطالب علمی شو وارد، یه قسم والله بخور، بگو والله من مطالب علمی شو فقط استفاده میکنم و هیچ کار حرام باش نمیکنم. تا اینو گفتم سکوت کرد. چه سکوت میکنی؟ بس میخواستی منو فریبم بدی؟ من عمامه سرم گذاشتم که دیگه کلا سرم نره دیگه، میخواست چرا بگیم؟ اما چرا خودت میخوای فریب بدی؟ بنده خدا اگه دین میگه حرامه، برای خودت دارت میگه، خودت داری ضرر میکنه. باید برو بگید ببینه برو. اما بعد نگو کسی نگفت اینا را، نگو مراجع فتوا ندادن، نگو کسی نخه. با دست خودمون داریم خودمون رو پست میکنیم. این پستی هاست، خودمون رو میدازیم پایین. قرآن هم میفرما ان الانسان لفی خسر، یه عده کمی هم که آمنوا و عملوا الصالحات. خلاصه پستی خود و خیلی چیزای دیگه، من خیلی چیزای دیگه رو 4-5 تاشو فهرستش رو میگم که اینا رو هر چی تو خودمون ببینیم دیگه تکبر از همون کاملا میره بیرون. وقتی ببینیم خیلی بدی، خیلی بدی میکنه. حضرت یوسف میگفت ان النفس لاماره بالسوء، وقتی انسان خودشو شناخته میگه این نفس منو همین تو امر به گناه میکنه. وقت آدمی که خوب نفسش شناخت داد دیگه به نفسش اطمینان نداره، نفسش میگه برو بشون پاسدار، گناه نمیکنه، میگه تو غلط کردی، من چهار بار گولتو خوردم دیگه گولتو نمیخوام، برو دنبال کار. دیگه فریبشو نمیخوام. میگه برو فلان جلسه تو گناه نمی کنی. برای خودت گفتی تا رفتم وادار به گناه میکنی، نمیخوام برم. شما باید عاقل باشه. دین میگه تو این جلسه رفتنی که میدونی کار حرام توش انجامی، اصلا ورودت حرام، اینجا نشستنت هم حرام. با زن نامحرم یه جا محل تنها، دین میگه اصلا حرام اینجا نشست. آقا میگه من مواظب خودم هستم. تو بی خود میگه مواظب خودت هست. دین میگه حرام، شما میگه چش بلند شو، حداقل فکره که مشغوله که دیگه. آقا میخوای حتما یه روانشناس بیاد بشه بگه چه ضرره داری میکنی؟ فکرت که دیگه مشغوله. فکر مشغول دیگه نمیتونه بگه یا الله، نمیتونه بگه یا صاحب الزمان، فکرش مشغوله. و چرا فکر انسان مشغوله چیزای پست اینطوری باشه؟ بابا مگه ما چقدر عمر داریم؟ ما باید زود بریم به خدا برسیم. اینه که ما می‌بینیم کمن کسانی که موفق بشن به دایره 30 نفر دوربر امام زمان برسن. کمن. معلومه اراده ها ضعیفه. و لیس للانسان الا ما سعا. و تلاش بکنیم خب نمی‌کنیم. بعد قصه میگونم که اینا کیان، اون جوان ها و نوجوان هایی که خدمت آقا هستن، مگه اینا چیکار کردن؟ اون معلومه غیر ماست. ما میدونیم عمل نمی کنیم، نه اینکه ندونیم. بدی ما اینه که میدانیم و عمدن عمل نمی کنیم، تلاش نمی کنیم. دیگه از چیه که خودمونو باید بشناسیم؟ نداشتن استقلال در کمالاته. وقتی اینو خوب بفهمیم که هر کمالی هم داریم مستقل نیست، خوب تکبر از اون میره بیرون. ممکن الوجود بودن خودمون خوب بفهمیم، این که انسان مخلوق خداست، سایه خداست، به اراده او به وجود اومده، له الخلق و الامر، هم خلقت ما، هم ادامه حیات ما، همه از اوه. روی اینا بشینیم فکر کنیم. خلاصه هرچه انسان نفس خودشو بهتر بشناسه میره جلو. من یه بحثی رو دارم راجع به شناخت نفس که 20 محوره، آماده کردم که امشب انشاءالله فرصت بشه تو دعای ابو حمزه بحث امشب اصلا اینه که اصلا ببینید انسان خودشو بشناسه یعنی چی. جایی میگن عارف، من عرف نفسه، عرف نفسه یعنی چه؟ 20 محورش رو عرض میکنن که انسان خودشو گم نکنه، حداقل بفهمه کجاست. وقتی خودشو فهمید و میاد تکبر بهش نمیاد. بابا به اونایی هم که میمد اهل بیت کمی کمال داشتن، اونا هم تواضع داشتن دیگه، ما کی هست؟ عامل سوم که میتونه تواضع به ما بده این نکته هست. اینم که دارم میگم روایت داریم، ما همه اینا از روایت استفاده کرد. میگه که دیگران سه گروه هن، یا بزرگتر از منن، یا کوچکتر از منن، یا همسن من. شیخ چهارم که نداریم. روایت فرمود اونایی که بزرگتر از شما هستن، شما بگو اونا خیلی بیشتر از من عبادت خدا رو کردن، به خاطر سنش بالاتر از منه، حتما نماز بیشتر خونده، روزه بیشتر گرفته، عبادت خدا چقدر احسان و خدمت به مردم کرده. بعد اونایی که کوچیکتر از منن، روایت میگه بگو این پیش خودت اینو بگو اون سنش کمتر از من، این کمتر از من گناه کرده. هیچ دیگه جای تکبر برای من نمیمونه، میشه تواضع. مرحله سومش یه مقدار همسن و سالای خودمونه چی؟ نمیتونم بگم بیشتر از من عبادت انجام دادن، نمیتونم بگم کمتر از من کن. اتفاقا روایت همینن، میگه اونا هم که همسن و سال خودت هستن بگو که من گناهان خودم رو یقین دارم، میدونم چی گناهان انجام، گناهان اونو من یقین ندارم. هیچ دوره میشه تواضع. حالا یه چیز اضافه کنم که اگرم گناه دیگرانم یقین داریم، باز به اندازه خودمون نیست. فلل انسان الان نفسهی بسیره. من از خودم مثلا 100 تا گناه سراغ دارم، از دیگران یا هیچی سراغ ندارم، یا اگرم سراغ دارم 5 تاشو خبر دارم. خب 5 تا کجا، 100 تا کجا؟ چی میخوام بگم؟ من بالاتر از کیم؟ هیچ کس. اون که سنش بالاتره، گفتم عبادت بیشتر انجام داده. اون که سنش کمتر از منه، میگم گناه کمتر انجام داده. هم سن و سالای خودم هم میگم گناهان خودم من یقین دارم. اونی که دیگه شک ندارم، میدونم چه گناهانی کردم، گناهان اون که یقین ندارم. در نتیجه اینم عامل بزرگیست برای تواضع انسان. خب این 3 تا علت رو عرض کردم. در کنار این 3 علت یه تبصره میخوام بگم و اونه که گای انسان تواضعش به خاطر اینه که هیچ کمالی نداره. چون کمالی نداره خودشو بالاتر نمیبینه. آیا این چطوره؟ خب بلاخره اینم یه علته، اما اینا ما نمیگیم، اینا به عنوان علت چهارم نمیگیم. چرا؟ دیگه خودتون بدونید برای چی نمیگیم. علتش اینه که اگه بگیم عامل چهارم تواضع آن است که انسان کمال نداشته باشد، وقت افراد میگم خب پس ما نمیریم تحصیل کمال بکنیم، در حالی که وظیفه ما تحصیل کماله. این مثل اینه که بگن عامل سقوط از کوه چیه؟ بالا بودنه. بعدی که میگه خب پس بالا نمیریم، نه نگفتن بالا نمیریم، میگن برو بالا و مواظب باش. اصلا ما اومدیم تو این دنیا که به کمال برسیم، به خدا باید برسیم، حرکت باید بکنیم. لذا این چهارمیه رو ما به عنوان علت ذکر نمی کنیم، به عنوان تبصره میگیم که یکی از عواملی که میتونه ما رو از تکبر باز و به تواضع ما رو بیاندازه اینه که کمال نداشته باشه. منتها دقت کنید، نداشتن کمال ارزش نیست. اما آیا تواضعی که از نداشتن کمال داریم تواضع ارزش داره یا نه؟ بگیم از کوه بالا نرفتیم پس سقوط نمی کنیم، این سقوط نکردن ارزشه یا نه؟ دو تا ارزش من براش پیدا کردم. حالا بازم فکر بکنیم ممکنه، اما فعلا دو تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. از دو جهت ارزش، از این که کمال ندارد نه، این بده، انسان باید بره تحصیل کمال بکنه. مثلا درس نخونده، مثال اینطور بزنه، درس نخونده، چون درس نخونده جلوی رفیقش که درس خونده متواضعه، خودشو زیردست رو میده. درس نخوندنش خوب نیست، اما تواضعش از دو جهت خوبه. جهت اول این که نخواسته خودشو برتر از دیگران ببینه در حالی که پایین‌تر هست. گفتیم این خیلی بده که انسان کمال نداره تازه خودشو بالاتر از دیگران هم ببینه. گفتیم اونایی که یه کمالی دارن اونا به تواضع داشته باشن، دیگه اون که نداره به چی میخواد بنازه؟ پس این که تخیل ترفع، فوقیت، برتری تخیلش هم تو وجودش نیست، این یک امتیازه. و اونایی که مثلا کمال رو نداره خودشو بالاتر میدونه، این خودش نقص خیلی بزرگیه. از این جهت این خوبه. فایده دومی که این آقا تکبر نداره اینه که جهل مرکب نداره. یادتونه اینا یه بحثی تو ضمن صحبت‌های قبلم داشتیم. جهل مرکب نداره یعنی بعضیا سواد که نداره، علم نداره، کم کم خودشو بالاتر میگیره، اما بعد از یه مدت کم کم خیال میکنه راست تو سوادم داره، ای دورشو میگیرن و کف میزنن براشو، باری که الله شما خیلی چیز میدونی، کم کم باورش میاد، خیال میکنه چیز میدونه، میگه داره من خیلی چیز میدونه، مدرک ندارم اما اطلاعات من خیلی بالاست. یه چیزایی لذا جهل مرکب خودش یه بیماری درشته. این که این آقا کمال نداره، مثلا علم نداره اما تواضع هم داره، این تواضع داشتنش نشون داده اینه که میداند که سواد نداره، میدونه کمال نداره. خود این دونستنه یک ارزشه، مقابلش جهله. جهلش هم چون جهل مرکبه معالجش خیلی مشکله. یعنی ندوند که سواد نداره، آن ندوندن که نمیدونه، به خیال خودش میگه من میدونم که سواد دارم، این خیلی بده. از این دو جهت میگیم که انسان خوب است که اگر پایینم هست کمالم نداره بازم تواضع داشته باشه، از دو جهت. اما خوب نیست از این جهت که آقا کمال ندارد، این جهتش خوب نیست. انسان باید همیشه به فکر تحصیل کمالات باشه، باید بره جلو. بحث بعدی ما معالجه تواضع. منظور از معالجه تواضع راه کسب تواضع. اینم انشاءالله ما یک جلسه دیگه فقط فهرستش عرض میکنم و بحثو انشاءالله فردا جمع خواهم کرد به لطف الهی. خب امشب باز از شبهایی است که یا شب قدره و یا اگر هم شب قدر نباشه مؤثره در شب قدرش دیگه مطمئنن هست. اون چی که بیشتر از احادیث استفاده میشه شب قدر شب 23 یعنی شما شب 23 مواظب باشید اهمیت بیشتر بدید. شب 21 جد که شب شهادت امیرالمومنین علیه السلام هم هست، از این جهتش اهمیت داره که راحت انسان توسل پیدا میکنه، امام رو واسطه میکنه. اما لایال شب 23 رو یه قرائنی تو وجود داره که اون قرائن میگه شب 23 تو احادیث هم اشاره کردن، تصریح نکردن اما اشاره کردن که شب 23 مواظب باشی. اما شب 21 هم دخالت داره، یعنی شما امشب برید در خانه خدا یه توفیقاتی رو خدای متعال برای شب 23 بهتون میده. همیشه عمل صالح بی جواب نیست، هر کار خوبی جواب داره. شما خدمت به یکیسی بکنید جواب میگیرید، خدمت نکنید ضرر نکنید. و انسان باید ظاهر و باطنش نور باشه، پاک باشه، مثل یه آقایی نباشیم که لباس شد خیلی ناراحت بود که لباس خوب نداره اما مریض بود. هرچی میکنم آن تو الان مریضی، اول باید بریم آرچی میکنم مریض هم مردم نمیبینن اما لباس هم آبرم داره میره. حالا بعضی اصلا ظاهر کارشون رو خوب جلوه میدن اما باطنش فکرشان متاسفانه فکر بدیه، خوب نیست. و فکر انسان که نباید، باز عذرخواهی میکنم دست زشت میگم، فکر انسان نباید سطل آشغال باشه. سطل آشغال هرچی بی خودی سه میدونم توش. گاهی فکر ما اینطوریه، هر چیز بی خودی هم تو میریزیم توش، یه مطالب بی خودی هم میریزیم جمع میکنم حفظ میکنم، حتی بعد از این مدت میبینیم چقدر شعر بی خودی حفظ. برای چی؟ اون خواست آیات قرآن حفظ بکن. چشم انسان سید میکنه، سید میکنه، میفرسته تو حافظه تون دوتون. خب برای چی من چشمم رها باشه همینطور نگاه بکنم؟ بعد این آیه میره تو حافظه من، به من چه؟ حالا اون زن خودش را درست کرده است برای اینکه من نگاهش بکنم، میخوام 100 سال نگاهش نکنم. ما باید اینو نگاه بکنیم. شیطونه دیگه، میگه نگاه بکن ببین چیه، چهره چیاریه، نمیدونم چیه قیافش، به من چه آرایش میکنه؟ خواسته اون زنی هست، اون خودش آرایش میکنه برای اینکه من نگاهش کنم. من باید مصلحت خودم رو نگاه بکنم اینم چیه. بنابراین به خصوص در آیت چشم روایت داره در کسی چشمش مراقبت بکنه بیشترین درجه عصمت رو پیدا میکنه، خیلی میره جلو. بقیهش هم باید مواظب اعمال دیگرش باشه. و در صورت یه مقدار برنامه‌ریزی بکنی، هم صحبتی که پیروز داشتیم برای شب 19 امشب هم انجام بدید، خودنا آماده بکنید، اما مستقل نه. ما میخوایم از خدای متعال کمک کنیم. یه خدایی داریم پشتیبان ماست، مهربان به ماست، و اصلا دنبال اینه که من یه یا الله بگم اون صدها برابر میخواد بشم چیز بده. یا آیم میگفت ما یادم رفت فلان دعا رو بکاریم، گفتم مالا یادت بره تو فکر میکنی خدای متعال محرومت میکنه؟ بچه هم گاهی میخواد بره مسافرت یادش میره فلان چیز رو برداره، اما تو مقصد هم که ساکش رو باز میکنه میده مادرش گذاشته تو ساک. مادرش وقتی بدونه منتظر اینه که بچه شالا بخواد یا نخواد. ما با خوبیمون اینه فقط که یه خدای خوب داریم، یه امام زمانی داریم که خیلی به اون مهربانه. این خوبی ما فقط این که سر و کارمون با خدای کریمه، با اهل بیت هستن که انسان مال خودش، بنده هاشم دوست داره، همه رو دوست داره. لذا اینطوری ما اگه نگاه بکنیم دیگه نگاه به بدی خودمون فقط در حدی میکنیم که جلو جرأتمون رو بگیره، همین جرأت به گناه نداشته باشه. اما نگاهمون به خوبی خداست و مطمئنیم هیچی کممون نمیذاره. یعنی که لذا و الان از شما سوال بکنم، سال گذشته، یه سال که براتون گذشته، توفیقات که بهتون داده شد استحقاقش رو داشتید همشون؟ بگید، اگه داشتید بگید، جرأت دارید بگید. آیا توفیقای که سال گذشته داشتید تا حالا همش رو شب قدر سال گذشته دعا کرده بودید که بهتون داده شد؟ نه، بسیاری از توفیقات اصلا به فکر من خودتون نمیکنه، اما خدای متعال مقدر میکنه. ما فقط یه وظیفه داریم، وظیفه رو خوب انجام بدیم، خلاصه بدونیم رب العبلی ما وللبیت رب، خدای متعال خدایش رو خوب میکنه، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب و جملات که تو دعای ابو حمزه است. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. اگر با چشم دل نگاه کنید خانه امیر المؤمنین علیه السلام را، با پای دل برید خانه حضرت، ببینید آزاده ها چقدر نگرانه، به خصوص وقتی پدرشون از هوش می رفتن، این آزاده ها خیلی متأثر می شده. پزشک آورده منتظرم ببینن پزشک آیا امید میدهد یا ناامید میکنه. پس از معالجه گفت این اثر زهر وارد خون آقا شده، دیگه کاری نمیشه که، یعنی دیگه به زودی یتیم خواهید شد. آی وصیت هایی کردن امام، آزاده هاشون و سفارش هایی داشتن، یه جمله این که نوشته این جمله رو به عباسشون برموده، عباسم ایاک و انت تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا. میدونید رسم دو تا برادر تشنه باشن میگن اول برادر کوچکتر آب بخوره. اینجا امام عوض این که به امام حسین علیه السلام سفارش کنن، اول برادر کوچک در آب بدی. اما حضرت اول فاز علیه السلام سفارش کردن، فرمودن مبادا آب بخوری در حالی که برادرت حسین تشنه باشه. حالا حاضرید با پای دل بریم کربلا. شاید امام می دیدن همون صحنه کنار نهر علقمه رو. من نمیدونم تو دوران عمرشونم آقا ابوالفضل علیه السلام این وصیت رو عمل میکردن یا نه، یعنی هر وقت تشنه بودن اول آب بدن به امام حسین. اما مسلمن یکی از جایی که رعایت کردن کنار نهر علقمه بود، شاید به یاد وصیت پدر افتادن. وقتی آب را آوردن تو نزدیک دار مبارک، فذکر عطش الحسین علیه السلام، به یاد عطش برادر افتاده. با قسم خوردن چشیدن آب رو بر خود حرام کردن، صدا زدن به خدا قسم، نگفتن آب نمی آشام، گفتن آب نمی چشم، یعنی حتی داخل دهانم هم نمی کنم تا مولا و سید من تجنه باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكس كل عريان. اللهم أقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. Love.